أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه دوازدهم از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک سقلینی. خدا رو شاکریم، حمد بیکران حق متعال رو که به ما توفیق داد جلساتی ساعاتی رو به مطالب مربوط به توحید در ذیل ثقلین بپردازد. از نکته های سلوکی که بهش توجه کرده بودیم، نکته اول صحبت و گفتگویی بود پیرامون آیه شریفه ملک. توجه به این آیه شریفه و توضیحاتی در ذیل اون عمدتاً از این جهت بود که این آیه ما رو نسبت به این که مالک چیزی نیستیم و این احساس داشتنها، احساس مالکیتها، احساس دارا بودنها از عوامل دوری ما از مسیر رضای حق متعال است، و اینکه بدانیم و با خود این رو زمزمه کنیم و به تعبیری که در تعقیبات نماز آمده است این آیه رو بعد از هر نماز بخوانیم و با این آیه مأنوس باشیم و با مفاهیم اون. مالک ملک هستی ای بشر، اگر نمیدانی که چیزی نداری و این برایت وجدانی نیست، اینها اثرات غفلتی است که تو داری. اگر از این غفلت فاصله بگیری و این احساس نیاز و این بیچیزی و نداری خودت را به لطف خدای متعال دریابی، مسیر زندگیت عوض خواهد شد. یه جور دیگه نگاه میکنه به زندگی. و اصلا یکی از لطفهای خدا بر تو این است ای انسان، که چون تو را دوست می‌دارد و سعادت تو را می‌خواهد و می‌خواهد تو را متنعم به نعمات بی حد خود بنماید، گاهی به تعبیر خودتون گوشمالیتون می‌دهد که شما متوجه بشید آیا این سردردی که شما مبتلا می شوید خودتون استقبال می کنید ازش یا رخ می دهد؟ آیا کسی هست که دوست داشته باشه دچار سردرد بشه؟ دوست داشته باشه انقدر سرش درد بگیره که گویی چشمانش هم متورم شده و از درد به خودش می پیچه؟ هیچ کارم نمی تونه. کسی هست که میخواد این گونه باشه؟ نه. پس چه میشود که این گونه میشه؟ قرار بوده است که ما در این بلایا، گرفتاری ها، بیماری ها، نداری ها، فقر ها، تشنگی ها، گرسنگی ها، درد ها، متذکر به کسی شدیم که مقلب القلوب است، تغییر دهنده احوال است و محول الاحوال است. قرار بوده ما در اینها متوجه او بشیم. از بیچارگی بشر این است که در همین احوال هم متمرکز این داروی گیاهی و اون داروی شیمیایی یا متوجه این پزشک و آن پزشک می شود. یعنی همین عوامل غفلت زارو هم به نیکویی استفاده نمی کنه. ای بشر، تو مالک هیچ چیز، تو مالک هیچ چیز. گاهی به تو اختیار دادند، توانش رو دادند، قدرتش رو دادند که زبان بچرخانی، چیزی بگی. تو فکر میکنی صاحب زبانت هستی، تو فکر میکنی قدرت بیانت از توست. همین قدرت بیان رو از یک نفر میگیرند. یک فامیلی داشتیم ما، من شاید 15-16 سالم بود که به عیادت او رفتم با پدرم و برخی از اطرافیان. زبانش از کار افتاده بود، هیچ نقصی نداشت، زبان کار نمیکرد. خیلی تلاش میکرد کلمه ای را بگوید ولی نمیتوانست. آیا حتما ما زبانمون اینگونه که الان استفاده میکنیم قدرتی که دارد همیشه برای ما خواهد ماند؟ نه. اگر این رو به خودم متذکر بشم، میکوشم که زبان را تا جای ممکن بی جا به حرکت واندارم. در ناراحتی ها، در خوشحالی ها، در غم ها، در شعف ها، تو مالکش نیستی. وقتی تو مالکش نیستی، باید بر اساس میل و نظر کسی که مالک آن است عمل بکنی. ما گاهی برای یک کاری یه چیزی امانت میگیریم. این که به ودیعت بگیریم یا به امانت، یه حقوقی برگردن ما می آید و یه وظایفی برگردن ما ایجاد می شود به جهت امورات شرعی، حتی در نیت گرفتن، در نوع اخذ کردن، قراری که با طرف مقابل داریم، کلی شقوق شرعی دارد. البته بگذاریم از این که ماها کارهای مهمتری از بعدی مسائل شرعی داریم که بهش توجه بکنیم، کلی شقوق شرعی دارد که اگر در این نقصی ایجاد شد، اتفاقی افتاد، به سرقت رفت، آسیبی دید، من یا وظیفه دارم یا وظیفه ندارم. در حد گرفتن یک دستگاه، گرفتن یک وسیله، گرفتن یک چند تا ظرف و قابلمه، بعد خدای متعال چه به توی بشر نداده که حالا در مقابلش گردن کشی هم میکنه. پس بسیار به خود بگو و با خود مرور کن که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یک موضوعی رو براتون عرض بکنم حالا این رو به عنوان تکلیف هفته آینده یه خورده بهش بیشتر توجه کنیم. آیا کسی هست که بتوانه دقیقاً لحظه خواب و دقیقاً لحظه بیداری خودش را متوجه بشه؟ ما میفهمیم که الان داره خوابمون میبره، از یه جایی هم متوجه میشیم که خب الان صدایی میاد، بچه ها حرفی میزنن، همسرمان چیزی میگوید، صدایی از بیرون از خانه میاد، از یه جایی هم بیدار شدیم. یعنی یک گام تا لحظه خوابیدن و یک گام پس از لحظه بیدار شدن، این دوتا معمولا در حیطه ادراکی ماست. اما هیچ کس نمیتواند لحظه خواب و لحظه بیداری خودش را تعیین کند و مشخص کند. همین خواب و بیداری که برای همه وجود دارد، این لحظه خواب و بیداری نشانه چیست؟ نشانه چیست؟ که یک خواهشی کرده بودم که یکی از بزرگواران در موضوعی متناسب با این سخنم یه تحقیقی بفرمایند و جملاتی رو توضیح بدن. اگر تشریف دارن که در موضوع خواب بودیم تکلیف، اگر تشریف دارن و تحقیقی کرده اند گزارششون رو ارائه بدم ما بشنویم و من فرمایششون رو انشالله تکمیل بفرمایم. تشریف دارن بزرگواری که قرار بود راجع به طور مصنوعیت تحقیق کنن؟ ببینم میتونم فامیلی شریفشون رو پیدا کنم. سرگاه خانم صالحی تشریف دارن؟ یک سوالی رو ما در گروه طرح کرده بودیم، خواسته بودیم که یکی از بزرگوانان راجع به این تحقیق بکنن و برای ما توضیحی بدن. اون سوال این بود که عرض کردیم لحظه خواب و بیداری از بهترین مواقع یافتن طور مصنوعیت است. این عبارت نیاز به توضیح دارد. الان با این مقدمه ای که گفتم، اگر بزرگواری میخواستن تحقیقشون رو ارائه بدن جای سخن بود. حالا من یک چند کلامی راجع به این سخن بگم و این تکلیف رو انشالله بزرگواران در هفته پیش رو با خودشون مرور کنند، لحظه خواب و لحظه بیداری. ولا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور. کیف و خوب لا یوقظ ولا ینیم نفسه. کسی که در حالت بیداری تملکی بر نفسش و نفع و ضرر اون و مرگ و حیات اون ندارد و توانی بر کنترل خود در تحولات نفسانی ندارد، چگونه خواهد بود وقتی این فرد در خواب است؟ ولی یقع فی النوم بلا ارادت و شعور، بدون اراده و آگاهی در خواب می افتد. و یستیقظ هکذا، و همین گونه هم بیدار می شود. در بیدار شدنش اراده و شعوری ندارد. ولا یعلم انه کیف ینام و کیف یستیقظ، و نمی داند که چگونه به خواب می رود و چگونه بیدار می شود. این لحظه خواب و بیداری از بهترین مثال هاست برای درک طور مصنوعیتش، یعنی این که او تحت اراده دیگری است، او به تقلبات دیگران منقلب می شود، او به تقلبات دیگری منقلب می شود، به تحولات دیگری متحول می شود. در حالت بیداریش که این رو کشف میکنه، مثال سردرد، مثال چشم درد، و لحظه خواب، هر چه تلاش میکنی که لحظه خوابت به مدیریت خودت باشه، نمیتونی. تو میتوانی تا یک گام پیش از لحظه خواب را در خودت فراهم بکنی. مثلا در بستر قرار بگیری، یا از بستر برخیزی، صورتت را بشویی که از اون یک گام تا لحظه خواب فاصله بیشتری بگیری. اما یه لحظه میرسد که خواب میروی، چشم بر هم گذاشته ای، ولی تلاش میکنی خوابت نره. گاهی هم چشمت بیداره، حتی این قدرت نگه داشتن پلک هم از دستت میرود و از خواب نمیتوانی جلوگیری کنی. یکی از مثالهای درک طور مصنوعیت است. طور با تای دست دار، مصنوعیت با صاد و عین. قل اللهم مالک الملک. آخه باور داری این آیه رو؟ ما نگفتیم راجع به آیات مبارکات قرآن برویم بنشینیم و هر چه میخواهیم بگوییم و ببافیم و استنتاج کنیم، نه، یه همچه حرفی نمیزنیم. اما اگر به من و شما میگوین تدبر در قرآن، این تدبر در قرآن در این قبیل آیاتی که بیان صریحی دارد، و حالا شما به اسباب لطف خدای متعال نسبت برخی زوایای این آیات هم توجهاتی پیدا کردید، نسبت به معناش، نسبت به نوع ترکیب کلماتش و امثال اینها، راجع به اینا تدبر کنید. تدبر کنید. تؤتی الملک من تشاء. شما بفرمایید ما چه عملی و چه فعلی و چه کاری ازمون سر زده است که مستحق این باشیم که خدا به ما انگشتان سالمی عطا کند، ریه کاملی عنایت کند، چشمان بینایی لطف کند. ما چه کار کردیم؟ ما چه کار کنیم؟ و الان که این همه نعمات به ما داده شده است، ما چه میکنیم؟ ما چه میکنیم؟ قدردان نعماتی که به ما عنایت شده هستیم؟ بلا تردید نه، بلا تردید. با این همه نعماتی که به ما داده شده است، تؤت الملک من تشاء، ما نسبت به ذات مقدس ربوبی چقدر خضوع و خشوع و ادب پیدا کردیم. وقت شما نگاه کنید، اگر ما یک نماز دست و پا شکسته ای حالا با چقدر توجه بخوانیم یا نخوانیم، وقت شما ببینید چقدر کفران نعمت است و چقدر بر خدای متعال چنین سرپیچی سنگین است که کسی نماز نخواند، کسی نماز نخواند. چقدر بر خدا این عصیان بزرگ است، کسی نماز نخواند. نه آن که منکر نماز باشه، منکر نماز که اگر از مسلمانان کسی بگوید نماز جزء دین نیست که این ازدواج باهاش جایز نیست، مرتد است، شرایط فقهی دشواری پیدا میکنه اگه بگه نیست یه همچی چیزی در دین. یا موقع یه نفر میگه من اهل انجام فلان عبادت نیستم ولی این در دین هست من انجام نمیدم، در زمینه امر و نهی خدای متعال من اهل نماز نیستم، اهل روزه نیستم، نعوذ بالله اهل حجاب نیستم. یه بگه که منکر میشود، یه اصلا هم چیزی در دین نیست. او که هیچ پناه بریم بر خدا از اینکه کسی از ما یا عزیزان ما در این ورطه افتاده باشد یا بیفتد. نه، کوتاهی میکنه در نماز. نماز طهارت بخش است، پاک میکنه از گناه. یک روایتیست خیلی جالب، این روایت شاید از این منظر این روایت رو تا به حال توجه نکرده باشید، خود روایت ممکنه یه وقت شنیده باشید ولی از این منظر توجه نکرده باشید. میاد خدمت معصوم سلام الله علیه، فکر میکنم از صادق سلام الله علیه باشن یا از بابه، میاد خدمت چون میگه آقا ما در همسایگی یک خانواده ای داریم، یک خانه ای داریم که اینها اهل تار و تنبور و مزمار و موسیقی و امثال این حرف ها. من گاهی که به دستشوی میرم یه خورده معطل میکنم در دستشویی که بشنوم و بیشتر از این خلاصه نوای موسیقی به گوشم بخورن. دو تا تعبیر حضرت دارن خیلی فوق‌العاده. یک این که میفهمن اگر در اون حال بمیری یا میمردی خیلی وضع بدی داشتی، خیلی شرایط دشواری پیش روی تو. تعبیر دوم حضرت این است که برو نماز بخوان، غسل کن و نماز بخوان. این غسلشو در برخی روایات داریم، الان تردید کردن که توی این روایت هم داشت که غسل کن بعد نماز بخوان یا نه، ولی به گمانم اینه که چون درباره بعضی گناهان هست که غسل کنی. حضرت میگن غسل کن و نماز بخوان. یعنی چی؟ یعنی این استماع تو به چیزی که خدا راضی نیست تو را از درگاه خدا و مسیر بندگی و خضوع در برابر خدا دور کرده. یکی از چیزهایی که تو رو به مسیر برمیگرداند و در اینجا من امام معصوم که آگاه به همه پشت صحنه های این ماجراها هستم، این مسیر بازگشت تو را در اقامه نماز میبینم. برو نماز بخون. سیر سخن رو توجه کنید. به هر حال شما یه شماره های ذیل نکته های سلوکی پیش از این زده اید. در واقع در جمع‌بندی این نکته‌ای که الان در مقدمه سخن به اون پرداختم اینگونه عرض میکنم که اگر کسانی در شماره بندی یا یادداشتشون مشکلی هست این رو تکمیل. من در ذیل نکته یک سلوکی در ذیل آیه شریفه ملک متذکر شدم به این امر که چرا ما به این آیه به عنوان یک مطلب سلوکی پرداختیم. خب اینم آیه‌ایست از آیات مبارکات قرآن. گفتیم اهدافی داریم که از جمله مهمترین اهدافمون این است که با توجه به این آیه احساس ناداری، بیچارگی، ناتوانی و فقر خود را در مقابل ذات مقدس ربوبی بیش از بیش توجه کنیم. مثال زدیم از قدرتی که ما فکر میکنیم و تسلطی که فکر میکنیم بر زبانمون و بر اعضاب و جواهرمون داریم، ولی به زودی اینها از ما گرفته میشود. گاهی قبل از این که جان به طور کامل از بدنمون برود به چند سال، گاهی اوقات نه، همون لحظه آخر. و این احساس باید در ما با توجه به آیات الهی تقویت بشود. و این آیه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر به زبان ما، به قلب ما بیش از پیش جاری بشود. گفتیم آیه شریفه از مستحبات تعقیبات است. بعد از نمازت این را بخوان. به چی توجه کن؟ به این که تو مالک هیچ چیزی که الان داری نیستی. حتی تو مالک لحظه خواب و بیداریت نیستی. و این مصنوع بودن خودت را در نیافتن لحظه خواب و لحظه بیداریت وجدان میکنی. عبارتی را از یکی از کتابها خواندم، حالا به کتاب و نویسنده و مطالبش الان کاری ندارم، این بخش را، متن عربیش را از اینجا خواندم که خیلی دقیق و ظریف است، که انسان با این همه منم و منم یه تسلط کوچیک بر لحظه خواب و بیداریش نداره. و این باید ما را به خضوع بیشتر وادارد. اما چه کنیم از این همه غفلتی که داریم و غوطه‌ور در غفلت هستیم. در مثال گفتم، دارم تو اون جمع‌بندیه در واقع نخ تسبیح این نکته رو برای شما پررنگ می‌کنم. در مثال گفتم غفلت زدائی ها و غفلت زائی هایی هم که زمینش خدای متعال فراهم میکنه من رو از غفلت خارج نمیکنه. یعنی خانواده من، دوستان من، محله من، شهر من، کشور من، زمینی که درش سکونت دارم، هر کدام به شکلی متنبه میشود برای اینکه بگوید یا الله. خانواده من متذکر و متنبه می شود به خاطر بیماری من، خدای نکرده بیماری عزیزی، که من دست استغاثه‌ام به درگاه خدای متعال بالا برود، به اون وجود مقدس متمسک شوم و متوسل شوم و اولیاءش رو به شفاعت بطلبم. بازم من نماز نخونده، روزه نگرفته، با پوشش نامناسب، با وضع مورد خزر خدای متعال دنبال این دکتر و اون دکتر می‌روم. وقت اینجاست که گرفتاری‌ها برای مؤمن نعمت می‌شود و برای کافر نقمت می شود، برای منافق نقمت می شود. چرا؟ چون این گرفتاری او را به
حق متعال و معرفت فطری که دارد متوجه نمی کند. نقمت است، گرفتاریه، بدبختیه، رنج. ولی برای مؤمن خیر است، چون او رو متوجه می کند. وقتی خدای ناکرده عزیزی از شما در بیمارستان بستری می شود، شما چه حالی پیدا می کنید؟ او شب اولی که ما پدر رو در بیمارستان بستری کردیم، 2 ساعت، 3 ساعت مانده به نماز صبح، من بلند شده بودم زیارت عاشورای صد لعن و صد سلام و نماز و خدا و یا الله و یا الله و، اما بعد یادم میره. آیا این خدا فقط برای اون شبی بود که تو مستعصل بودی و میگفتند اگر چند ساعت بگذرد و ما نتوانیم مثلا فلان دارو یا ماده رو تزریق بکنیم و نتوانیم اتفاقی ایجاد بکنیم کار دشوار می شود، آیا یا الله فقط ما رو اون لحظه بود؟ قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ماه مبارک رمضان، روز گرفتن در آن، عبادت در آن، بندگی در آن، خیر رسوندن در آن، صدقه دادن در آن، تلاوت قرآن کردن در آن، دعا خواندن در آن، خدمت به خانواده و دوستان و عزیزان کردن در آن، صله رحم کردن در آن، همه اینها توفیقاتی است که خدا به شما داده است. اصلا این تعبیر پیغمبر رو نگاه کنید، قد اقبل الیکم شهر الله، شما که به شهر خدا نرفتید، شهر خدا به سوی شما آمده و به سوی شما رو آورده است. این فرصت، به تعبیری که در این آیه داریم بهش توجه میکنیم، این ملک قابل تصرف برای کاشتن بذر ایمان، توبه، بندگی، استغفار، عشق، انابه، دعای برای سلامتی و فرج امام زمان، دعای برای رفع مشکلات دوستان امام زمان، دعا برای رفع گرفتاری های شیعان امیرالمؤمنین، این زمین برای کاشتن این بذرها برای شما فراهم آمده. تؤت الملک من تشاء، به شما عنایت کردن، به اون کسی که و اون کسانی که تا روز قبل از ماه مبارک از دنیا رفته اند عنایت نشده است. حالا چکار میکنیم؟ حالا چکار میکنیم؟ اگر تو نظام تربیتی زندگی ما این مفاهیم، نه که حالا ما ناگهان بتوانیم همه مفاهیم رو تزریق کنیم به فرزندانمون، عزیزانمون، شاگردانمون، دوستانمون، نه، اما اگه این مفاهیم به تدریج کم کم به اونها منتقل بشه، یعنی ماه مبارک را یک امکان تصرفی بداند که تؤت الملک من تشاء است و معلوم نیست سال بعد این قدرت رو رو بدن. همین چند روز پیش مراسم تشییع و ختم یک جوان 20 ساله رو ارسال کرده، یعنی با حساب و کتاب اون حتما از بعضی از ماهای چند سالی گذشته از اون 20 ساله. حالا ما خانم ها 25 سال شده، ما رو همسال ما ممکنه بیشتر هم شده باشه. این ملک به او داده نشده، به شما داده شده. این نعمت، این فرصت، تؤت الملک من تشاء، به تو چشم دادند که در قرآن بدوزی، به تو چشم دادند که به ذکر خدا معطوفش کنی. ساعتها من در ماشین باشم، در خانه باشم، در هر جا باشم، چشم را پر میکنم از همه چیز غیر از ذکر خدا. نگاه کنید، نمیدونم این رو توجه کردید یا نه، من خیلی برخوردم. یعنی با فرض این که همسران در ماشین هر دو سر در گوشی نداشته باشن، به محض اینکه جایی متوقف شدن، همچی که یکی پیاده می شود که یک کاری بکنه، یک خریدی بکنه، دیگری گوشی رو به هم داره مشغول می شه، به این می زنه، به اون می زنه، پیام این می نه، پیام اون می نه. با فرض اینکه خلاصه انقدر نظام ادب در این خانواده حاکم باشه که وقتی در کنار هم هستن به هم مشغول و معطوف باشن، نه به دیگران. چقدر چشم چرانی ها و پر شدن چشم از معصیت، چه در خانم ها نسبت به نگاه به آقایان و نامحرمان و چیزهایی که نباید دید، چه در آقایان نسبت به همون مواردی که ممنوعن، چقدر از این معاصی ناشی از این است که من توجه ندارم که الان این تملک بر چشم به من اعطا شده تا ازش استفاده کنم، هی به هرز میگذرونم، توشم خب معصیت میاد و میره. کسی اگر این را ملکی بداند از آن خدا که به من در فرصت محدودی داده شده، خجالت میکشه از خدای متعال وقتی بعضی از مطالب رو در رسانه ها و نمیدونم نوشته ها و گوشی ها میبینه و تعقیب میکنه، خجالت میکشه. خدایا در ملک تو من تصرفی کردم که خودم خجالت زدم، تو به من سرزمینی به نام بینایی و قدرت دیدن عنایت کرده ای، من در اینجا هرزه کاشتم، هیچ گرو نکردم. بعد وقتی روایت رو نگاه میکنیم میفرماین فیما افنیت، در چه راهی این عمر، این حیات، این ملک، این سرزمین زراعی را به فنا دادی؟ در چه راهی؟ فیما افنیت، تؤتی الملک من تشاء، به هر کسی ندادی، تعز من تشاء، این قدرت ها، این عزت ها، این امکانات، این فرصت ها رو به هر کسی نداده. نکته بعدی ذیل این آیه مبارک، آخرین نکته‌ای که نوشتید چی بوده؟ من یک نکته اینجا دارم، گمان می‌کنم که بهش اشاره کرده باشم ولی می‌خوام مطمئن باشم. آخرین نکته‌ای که در ارتباط با این آیه مبارک نوشتید چی بوده؟
سلام
علیکم. سلام علیکم.
درخش مصطفی هستیم،
در خدمتتونم.
آخرین نکته که فهمیدم که من یاد داشتم اینه که اگر خداوند تبارک و تعالی اگر اراده بکنه که یک بنده مطیعی رو به قول معروف به جهنم بده و اگر رو به بهشت ببره، آیا از اون جهت که مالک ما میتونیم بر خدا خورده بگیریم و ایراد به کار خدا ببینیم بگیم چرا این کار انجام داده یا خیر.
خب این نکته من مطلب رو به اتمام نرساندم در این نکته، بنابراین این ذیلش جای خالی باشه، چون بنا بود که یه خود راجبه صحبت پیش از این دیگه چه نکته یاد داشت کردین خانم؟
راجب به عدل فرمودید، یعنی در پاسخ این سوال فرمودید که اگر از جنبه مالکیت خدا بخواییم بگیم نمیتونیم در خدا ایداد بگیریم،
بله،
ولی اگر جهت عدل و حکمت بخواییم بگیم اصلا چنین امری واقع نمیشه، یعنی سالمه به انتفاع موضوعه، چون حسنقبت عقلی وجود داره و خداوند هم محال هستش که به اصطلاح مرتکب ظلم بشه و بنده مطیعش رو مثلا عقاب بکنه و بنده گناهکارش رو ثواب بده. بنابراین چون همه کارهای خدا بر اساس حکمت و عدله، چون این چیزی اصلا واقع نمیشدن.
بله، اینم در واقع بخشی از پاسخ به اون سوال بود که عرض میکنم من در ذهنم بوده است که در تکمیل این سخن شایدم گفته باشم این رو که نظراتی هست که برخلاف این است، میخواستم برای شما به عنوان نمونه بخوانم، الان وارد اون نشدم، یعنی اون نکته سر جای خودش باقی است، یه تکمیلی داره. خب پیش از اون چه نکته‌ای گفتم؟ پیش از این نکته که یادداشت کردید، یعنی الان شما یک نکته ابتدای این جلسه نوشتید با این توضیحی که دادم و یه دورم تلخیصش کردم، یک باقی مانده ای در ارتباط با اون نکته قبل وجود داره؟ پیش از اون چه نکته ای رو ثبت فرمودید؟ اینا اگه شماره خورده باشه یا علامت گذاشته باشین روشن میشه، یا میخواید یکی از نکاتی که من آماده کردم ذیل این آیه رو الان بگم شما ببینیدین و من نکته قبلش نوشتید یا نه؟ اگه ننوشتید بنویسید، اگه نوشته بودید بگید توضیح دادم، من از این بگذرم.
بخشید نکته شماره 9 بود مطلبی که فرموده بود.
خب
فرموده ملک و عزت به طور مطلق از آن خداست،
بله،
و هر کسی و عزتی دارد به سبب وجود حق تعالی، و این ملک و عزت به لحظه سپرده می شود گاهی به واسطه یک مؤمن از انسان مثلا سلب میشه،
بله،
به یک ظالم،
بله،
و در هر صورت قاعده فتنه و آزمون علاقه بر او صادق است، و یعنی داشتن یا نداشتن ملک و عزت نشانه صلاحیت یا عدم صلاحیت.
آفرین، اینو گفته بود. بله، در ذیل این یک مطلبی رو هم باز اینجا در همین نکته من اینجا یادداشت دارم که اگر این رو نگفتم یا ننوشته اید این رو هم بنویسید، که اعطای ملک و قدرت گاهی برای امتحان و قدرت بخشیدن همراه با مسئولیت شکرگزاری است. آیه مبارکه در سوره آل عمران 123، ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذلتم فاتقوا الله لعلكم تشکرون. من تو علامتام این رو این آیه رو خواندم خدمتتون، ولی اگر یادداشت ندارید الان تکمیل بفرمایید، یعنی این که در برابر ملکی که عنایت میشود و توفیقی که نصیب میگردد مسئولیت شکرگزاری وجود دارد. شکر در برابر چی؟ هر آنچه که عنایت شده است و به تملیک شما در آمده است، و البته خدای متعال اعطا کرده و هر لحظه اعطا می کند و اذن می دهد برای تصرف، هر زمان هم بخواد می ستاند. این زمانی که این در اختیار شماست، شما اهل شکرید، الحمدلله رب العالمین. اگر اهل شکر نیستیم باید شکر کنیم. این هم مطالعی بود که من خدمتون عرض کردم، حالا اگر یادداشت نشده بفهم. یک نکته پس ابتدای جلسه گفتم، الان یه نکته دیگه میخوام بر اون بیفزایم که فکر میکنم شاید این رو من در جلسه دیگری یا در جای دیگری گفتم که تو ذهنم بیان کردم ولی شاید برای شما عرض نکرده باشم. ملک مادی و معنوی است هر دو. اینطور نیست که ملکی که از سوی خدای متعال اعطا می شود فقط ملک مادی باشد. ملک معنوی مثل چی؟ سلام علیکم. سلام
علیکم. معنوی مثل مثلا کسانی که مجتهد میشن توی علم دین یه رشدی میکنن، حالا یه مثالشه، یا هر کسی دیگه که توی زمینه مثلا معنوی ممکنه به یه مکنتی رسیده باشه.
خوبه، من باز اینو میخوام یه خود بستش بدم بگم آیا این که شما مورد محبت اطرافیانتون هستید، همسرتون، فرزندتون، مادر شوهرتون، مادر خانوم کسی او را دوست دارد، این یه ملک معنوی هست یا نه؟ یه دارایی و یک داشته ایست که به حسب ظاهری مادی هم نیست، از جنس مادیات نیست، ولی یک لطف خداست. کاملا هم متناسب با این عبارت و تو عز و من تشا هست. اگر فرزن مثلا بنده یک پسردائی داشته باشم من رو دوست نداشته باشی، اما شما یک دختر خاله‌ای داشته باشی که دوستتون می‌دارد، حالا محبت خانم‌ها به هم دیگه در جمع فامیل و عزیزان و فامیل‌هاشون نزدیکانشون، این ملکی است که شما دارید، معنوی هم هست، مادی نیست و من ندارم. اگر شما در محله، در فامیل، در دوستانتون خدا بهتون یه عزتی داشته باشه، سخنتون مورد اعتنا و اعتبار باشه، سخن من مورد اعتنا و اعتبار نباشه، این ملکیست که خدا به شما داده. منتها توجه کنید مسیر غلطی که بنده و امثال بنده سالها طی کرده این و شاید عمری رو به پاش ریختیم این بوده که ما فکر میکردیم این دارایی منه. من فکر میکردم چون من کتابهای متعددی راجع به چگونگی سخن گفتن، آموزش گفتار، روابط اجتماعی و امثال اینها خواندم، من یه چیزی به دست آورده ام که با این چیز اکتسابی به دست آورده شده توانسته ام در قلوب دیگران، در فکر دیگران اثری بگذارم، اونها رو به خودم متوجه کنم. یعنی تا الان اینا رو به اسم خودم می نوشتم. خسارت دنیا و الاخره. اما شما خوبان و امثال شما با وجود تلاشی که داشتید که چگونه من گفتاری داشته باشم که دلی رو نلرزانم، دلی رو نترسانم، فکری رو مشوش نکنم، نسبت به خطای دیگران خردگیری نکنم، اذیتشون نکنم، این تلاش ها رو میکردم، ولی همش به خودم میگفتم که خداست که عزت میدهد و ذلت می‌دهد، خداست که در کلام من اثر می‌گذارد، خداست که در بین 5 تا 10 تا دونه عروس این خانواده به من یه عزتی داده است که به دیگران نداره، خداست. خدایا ممنون تو هم، به بقیه هم این عزت رو عنایت کن، از من همین نعمتت را سلب نکن. فرق کسی که یک ظاهری آراسته شده دارد ولی فکر می‌کنه مال خودشه، با کسی که همون ظاهر را در ذهن دیگران داره ولی یقین داره که مال خودش نیست. فرقش زندگی در سرزمین توحید و زندگی در سرزمین انکار است. خیلی فرقش زیاده، خیلی فرقش زیاده. فرقش در این است که اینجا این نعمت او را به سمت تقرب به درگاه خدای متعال بیشتر پیش میبرد، اونجا این نعمت او را از درگاه خدا دورتر میکنه. هی خدا به اون نعمت عزت میدهد، هی اون فاصله میگیره، چون فکر میکنه مال خودشه. لطف خدا رو پای خودش میده میشه، بنابراین هی خودش تشکر میکنه، نه از خدای متعال. شوهر خوب داشتن لطف معنوی خداست. ده ها تست دوستان من گرفتن برای ازدواجشون، تست ها گفته این بهترین شوهر، این بهترین زنه، ولی وارد زندگی شدن تست ها جواب عکس داده، یا اصلا اون فرد تست هارم خوب داده همینطور بوده، وقتی وارد زندگی شد پشیمون شده، گفته اصلا تصمیم گرفتیم دیگه آدم خوبی نباشه. خدا به منی که از اون تستا مثلا به جای 10 تا 2 تاشو گرفتم، ولی از اون بسیار استغاثه کردم و درخواست کردم، خدا نعمت شوهری به من داده، همسری به من داده که واقعا نعم الان فی طاعت الله، واقعا شوهر همراهی است، واقعا همسر همراهی است. یه ملک معنویه. بزرگواران ببینید، یک آیه مبارکه قرآن است، یکی از آیات حق متعال است. همین آیات نشانه حقانیت رسالت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. همین آیات است که اون عرب جاهل را وامی داشت به خضوع در برابر پیغمبر. همین آیات. چرا این آیات با دل من نمی کند آن کاری را که باید؟ من که 5 بار 6 بار 4 بار در طول سال خدا مثلا به هم لطف بکنه ختم قرآن بکنم، چرا این انقلاب در وجود من ایجاد نمی شود؟ ولی اونها از کنار پیغمبر رد می شن، پیغمبر آیات مبارکات را می خواند، زمینگیر می شن، موحد می شن، ملتزم به اطاعت فرمان خدا میشه. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء و یدک الخیر انك على كل شيء. نکته بعدی، من تشاهای این آیه هم شامل افراد می شود هم شامل امت ها. امت و امام به هر گروهی و به هر فردی که در پیشوایی گروهی قرار میگیرد گفته نمیشود. امت به گروهی گفته میشود که اینها در یک مسیری و با یک هدفی رو به حرکت هستند. اگر اینها رو به حرکت هستند یه پیشوایی میخواهند میشود امام. و اگر امامی پیشوای یک امتی باشد، یعنی به حرکت او این امت حرکت پیدا می کند. در زیارت شریف جامعه چه می گوییم؟ قادت الامم، پیشوا، امام، نقطه اوج، نقطه کمال، عامل سکونت و ثبات امت. شما اهل بیت هستید. چرا؟ چون جهتی در حرکت این مردم هست و اون جهت، جهت حرکت به سمت بندگی بهتر و نیکوتر و عبادت خدای متعال است. پس تؤتی الملک من تشاء می تواند گاهی امتهایی رو شامل بشند که این امتها خدا بهشون نعمتهایی میدهد، حالا یا قدر میدانن یا قدر نمیدانن، یا شاکرن یا شاکر نیستن. گاهی هم به افراد. به امتهای خدای متعال، یعنی گروه هایی که به سمت جهت مشخصی حرکت میکنن، گاهی خدای متعال یک نعمتهایی میدهد اینا قدر نمیدانن. در روایات هم داره، مثلا وقتی یک عالم اهل بندگی با تقوای مهذبی خدا به یک فامیل میده، به یک منطقه میده، به اهل یک هیئتی میده، به یه شهری میده، مردم از او استفاده نمی کنن، کفران نعمت می کنن، بهش مراجعه نمی کنن. این عالم در یه گوشه افتاده است، هیچ کس بهش کاری نداره. سالهای سال در فقر و نداری و تحقیر برخی از دارندگان و ملوک قرار می گیره، هیچ کس هم به یاریش نمی. در زندگی نامه یکی از عالمانی که اگر اسمشون رو ببرم همه شما میشناسید، البته اسمشون رو اکثرا ندیدید از دنیا رفتن، ولی همه تون میشناسید و همه هم در ذهنتون یک تصویر مثبتی نسبت به اوست. در زندگی نامه او دارد که پسرش یک روز آمد دید پدر دم در خانه ایستاده، چه زمستان، در سرمای زمستان. پدر چرا اینجا ایستادی؟ برو یک خانه‌ای پیدا کن، بریم اونجا اسباب کشی کن. چرا؟ صاحب خانه پیغام داده که این خانه رو تخلیه کن. خانه اجاره ایست. آخه پدر الان توی سرما، نه همین که بهت میگه. آخه پدر الان نمیشه، خانه مناسبی نیست. الان پدر برمیگرده میگه حتی اگه یه طویله هم پیدا شد بریم اونجا، بریم. صاحب خانه گفته من راضی نیستم مثلا دیگه اینجا باشید، بریم. عالم است به حسب به اصطلاح علم دینی، نمیگیم معصوم است، عالم است، اهل تدریس است، اهل درس دادن است، اهل تربیت شاگرده، اهل نوشتن، اهل جستجوی علم دین است. به او صاحب خانه و فرمانش کاری نداری. اینقدر این در جامعه کوچک شمرده می شود که جا نداره برای سکونتش. این قدردانی مردمه از او و امثال او. وقت در همون زمان چه بسا اون صاحب خانه چند تا خانه دیگه هم داشته باشه که همه در تملک اوست و اجاره داده است و اجاره هاشو داره میشه. چه بسا کسانی که نه علمشون، نه مالشون، نه اخلاقشون به سود کسی و به خیر برای کسی نیست، در خانه های گرمونر می نشسته باشه. اینها کفران نعمت میکنه. ببینید خدا به این امت عنایت کرده است، لطف کرده، فلان فرد با تقوا، فلان فرد متدین در این خانواده هست، اما کسی قدرش رو نمیدونه، برای آدم ها مهم نیستن. یه خاطراتی گاهی در ذهنم میاد، نمیخوام شما رو مشغول اون خاطرات کنم و بحث رو پیش برم، اما گاهی یه مثال هایی بزنم که شاید این رو در ذهن ما جدیتر کنه. گاهی در یک مثلا محافلی افراد نشستن، همه دارن با هم گفتگو میکنن، یه فردی هم حرف زدنش حرف مفید قابل احترامه، سود میرسونه، اما کسی از اون نمیخواد سخن بگه. از کی میخوام سخن بگه؟ از کسی که لودگی میکنه. از کی میخوام سخن بگه؟ از کسی که چه میدونم روزنامه ها رو خوب حفظه. از کی میخوام سخن بگه؟ کسی که بتواند اسم بعضی بازیگران یا بازیگران را بگوید و اتفاقات جدید اونها رو مثلا مطرح بکنه. این امت نیستن، این جمع ها، اینا یه جمعی هم هدف مشخصی هم ندارن که تیک کنن که بگیم کلمه یه امت. ولی خدا به اینها در این شب ماه مبارک، در این شب در مثلا طول سال، این فرصت را داده که بتوانند از این عزیزی که مثلا جزء اینهاست استفاده کنند. مثلا که بهش کاری نداره. خب البته قیمت کفش افراد هم روی قیمت زبانشون مؤثره. اینو ما به عینه دیده ایم. حالا اگه کسی ندیده خوش به حالش، چون این درد را نکشید. قیمت کفش افراد، قیمت لباس افراد در زبان اونها مؤثره. این هر چقدر بداند، چون ارزشی در لباسش یا در ماشینش یا امثال اینا نیست، خیلی سخنش اعتبار نداره، اون سخنش اعتبار. مدرک هایی که بر بالای سرشون بزنند و از این مؤسسه به اون انجیو مثلا دو تا تابلو داشته باشن، مؤثر است. کسی به حقانیت سخن فری نداره، اینا مؤثر. نکته بعدی و پایانی در ذیل این نکته سلوکی در این جلسه، و الا خیلی مطلب داره این آیه، خیلی مطلب داره. کاش میشد این حرفا رو از کسی که نفس حقی داشت میشنیدیم و بر وجودمون تأثیر میگذاشت. اما به هر حال دانستن این مطالب و توجه به این مطالب انشاءالله برای شمایی که اهل بندگی خدا و عرض استغاثه به درگاه خدای متعال و اهل بیت هستید، انشاءالله زمینه رشد معنوی باشه. دو صفت اعزاز و اذلال، تو عز من تشا، تو ذل من تشا. این دو لغت و دو صفت همتای هم دیگه. در واقع دو وصف ایتای ملک و نزع ملک هم. نزع و ایت. ما دو نوع عزت داریم در قرآن. یکی عزت راستین، یکی عزت خیالی و موهوم. عزت راستین رو می شود به عزت معقول هم گذاشت عنوانش را، عزت مقبول هم می شود نامید. آیه مبارکه سوره منافقون، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. عزت خدایی، عزت من عند الله، عزت حقیقی، عزت راستین. اما یه عزت هم داریم، عزت خیالی و موهوم، عزتی که کافران و منافقان بر خودشون فکر میکردن. آیه مبارکه سوره طه 64، و قد افلح الیوم من استعلا، خود رو عزیز می شمردند. بل الذین کفروا فی عزة و شقاق. سوره مبارکه صاد آیه 2.
و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد. مبارکه بقره 226. حتی در قیامت به کسانی که نزد قوم خودشون عزت موهومی داشتن، عزتشون عزت در مسیر حق نبوده، گفته می شود ذوق انک انت العزیز الکریم، بچشید عذاب خدای متعال را. سوره مبارکه دخان آیه 49. شماها در قومتون عزیز بودید اما بی جهت، به عبارتی عزتی یافته بودید تا شاکر اون عزت باشید، تا از اون عزت در مسیر بندگی خدا استفاده کنید، ولی چنین نکردید. حالا بچشید، کفران این نعمت است. در نهج البلاغه شریف خطبه 198 وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه در سخنانی ضمن تجلیل تکریم و تعظیم وجود نازنین خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم، عزت رو همراه با پیغمبر می‌دانند، عزت رو همراه با دین اسلام، با قرآن، با تقوا، با حلم، با ذکر می‌دانند. بعد می‌فرمایند ذلت معلول وابستگی به دنیا، طمع، خیانت، ترک جهاد و امثال این هاست. خیلی جالبه، عزت را باید در بندگی خدا جست نه در اسیان. یا آخه اگر من از این مجلس گناه برم بیرون، از فردا یه جور دیگه به من نگاه میکنن. تو عزت را در نگاه اینها میبینی و در عصیان خدا، یا تو عز و منتشا، نه خدایی که بخشی از عزت را دارد. من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا، همه عزت نزد خدا، هر چقدر بخواد به هر کس بخواد عنایت میکنه. تو عزت را در این میبینی که نافرمانی خدا بکنی، ولی مثلا حرف دامادتو گوش بدی، حرف باجنابتو گوش بدی، حرف جاریتو گوش بدی. اگر بندگی خدا هست انجام ده، اونم برای رضای خدا، نه برای خوشنودی باجناب و جاری. اگر بندگی خدا در این نیست، تمسخر او، غیبت او، تهمت او، پشت سر تو حرف زدنها، بدی گفتنها، عزت حقیقی تو را لکه‌دار نمی کنن. چون فلله العزت جمیعا. از چی می ترسی؟ از کی هراس داری؟ بله یه موقع شما یه ملاحظاتی میکنید، مثلا میگید جلوی فلان فرد من فلان سخن را نمیگویم، واجبم نیست اونو بگم، نه نمیگم، یه ملاحظاتی بگم. خب اما یه موقع من میگم اگر این کارو بکنم او خوشحال میشه، من در چشم او عزت پیدا میکنم، او از من تعریف میکنه، او بعدن برای من اعتباری قائل میشه، او برای من هدیه میاره، او برای من این کارو میکنه. اگر من این کارو نکنم از چشم اون میفتن، به من هدیه نمیده، منو فلانجا دعوت نمی کنه. خدا چی میخواد؟ من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. خدایی هرچه من این سخنان را میخوانم و عرض میکنم، اول خودم خجالت میکشم که ما چجوری زندگی کرد، چقدر دور از آبادی و توحید. فکر میکردم تا به الان موحد بودم، توحید حقیقی را یافته بودم، در مسیر حق متعال بودم. من کجا؟ این حرفا کجا؟ من این که حاضر به ترک یک گناه به خاطر خدای متعال نشدم که خانواده یه نمیدونم عموم یا خالم نگن که فلانی فلان طوره است، کجا در نظام توحید زندگی کرده؟ خدای زندگی من کجاست؟ فقط در اون گردنبندی است که الله نوشته است یا در دستبندی است که یا رحیم نوشته است؟ خدای زندگی من کجاست؟ از این تعبیر امیرالمومنین این جمله رو میشود به نتیجه نگاشت که هر کس برابر وحی الهی و امر خدای متعال قرار بگیره ذلیل میشه، حتی اگه خودشو عزیز بپندارد و حتی اگر عزتی دروغین داشته باشه. روی گرداندن از امر و نهی خدا برابر است با ذلت حقیقی. عزت و تعداد لایکایی که میزنن نیست، عزت به تعداد فالووران نیست، عزت به تعداد مجالسی که آدمی دعوت میکنن نیست، تعداد تلفنایی که به آدم میزنن و احوال آدم میپرسن نیست. عزت حقیقی را باید در اطاعت خدا جستجو کرد. یه آیهی براتون بگم، سوره مبارکه مجادله آیه 20: ان الذين يحادون الله ورسوله اولائک فی الاذلین. ذلیل واقعی کسیه که در مقابل خدا و پیغمبرش هست. ان الذین یحادون الله و رسوله اولائک فی الاذلین. میگه مادر اگر اینجوری مثلا آرایش نکنم، خب دوستان محلم نمیده، تحویلم نمیگیره، مسخرم میکنم، میگه چرا عبود اینجوریه، چرا صورت اینجوریه، تمیز نیستم در مقابل اینا. میگم دخترم اگه تا مثلا این محل تحصیلت یا مدرسه یا دانشگاه یا مهمانی و در خود اون مهمانی هیچ نامحرمی نیست که تو رو ببینه. میگه چرا؟ جمله‌ای که اون نمیفهمه و بیان میکنه اینه که مادر اگر من در مقابل امر خدا و رسول خدا نایستم کوچک میشم. قرآن میگه ان الذین یحادون الله و رسوله اولئک فی الاذلین. اونایی که در مقابل خدا و پیغمبر و امر و نهی اون نیستند ذلیل واقعی‌اند. عزیز کسی است که مطیع امر خدا باشه. میگه مادر دوستان میگم خیلی حرف شوهرتو گوش دادی، چقدر محلش میذاری، چقدر لوسش میکنی، چقدر. میگم دخترم این تیکه هایی که حرفشو گوش میدی چیزیست که رضای خداست، امر خداست، برای شادابی زندگیته، برای گرمای زندگیته یا برای حوستته؟ اگه برای حوستته به هیچ، مثل من با اون کاری ندارم. اگه برای رضای خداست، ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. ببینید همه جای زندگی منو میگیره. و چون حالا از بعد حادثه و گرفتاری شماها بنده یه خورده خلاصه ادبیاتم ادبیات روانشناختی و تربیتی و اینام هست، این وجه‌های تربیتیش رو هم که میگم ببینید همه اینها رو هم میگیره. همه نظام زندگی رو میگیره. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خدایا چقدر تو در حق من خوبی کردی، چقدر تو به من نعمت دادی، چقدر در گرفتاری‌های کوچک و بزرگ خواستی من رو به دامن پرمهر خودت و حسن حسین ولایتت برگردونی. من نه تنها نعمت‌های تو رو به نام خودم نوشتم، نه تنها شاکر نعمت‌های تو نبودم، بلکه از من جز اسیان و رویگردانی چیزی ندید. خیر و که الک نامازه و شر و نا الک سائل. خدایا حالا نعمت و ملک و فرصت ماه مبارک رو من عنایت کرد، بخشی از اون گذشت، بقیهش هم به سرعت بود. این نعمت رو به کسانی که حیات بهشون ندادی برای این ایام عنایت نکرد، بخشی از این نعمت به کسانی که خودشون رو در شهر ایمان و کشور ایمان قرار ندادن سلب کردن از خودشون، این نعمت شامل حال اونها نشد. خدا این نعمت رو من داده، این فرصت رو به من داده. و حالا ببین خدایا من چگونه همش رو دارم هدر میدم. ببین خدایا من چگونه این همه نعمتی که تو به من لطف کرده ای رو دارم از دست میدم، چگونه دیگه تو ماه مبارک بهانه ی وسوسه ی شیطان ندارم، هرچه هست کار خودمه و نفسمه و هوای نفسم. خدایا من از این دشمن درونیم که اعدا عدو بک نفس کلتی بین جنبه، بی یاری تو و بی عنایت و دستگیری حجتت نمیتونم نجات پیدا کنم. خدایا این همه گناه و بار گناه شرمندم کرد، این همه غفلت و مستی غفلت بیچارم کرد. خدایا دستم خالیه، تو این ماه مبارک اولیاء خدای متعال و مقربان درگاه امیرالمؤمنین و صاحب الزمان چه نعمتهای نوی میبینند و میگیرند و شاکر میشوند و میرند. خدایا من هنوز گرفتار این رنگ و رنگهای زندگی و دنیایم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن دلبستگی به دنیا، دلبستگی. خدایا آقامون امیرالمؤمنین فرمود مضمون سخن حضرت که من بر در قلبم نشستم و نگذاشتم جز خدا در اون وارد بشه. خدایا مگر در قلب من جز دنیا و خواسته های دنیوی و عوض های دنیوی هم هست، من که محرومم از محبت امیر المؤمنین در اون اوج و در اون لذتی که امثال کمیل و سلمان داشتن. بله شاکرم به دعای امام زمان و عنایت تو بی بهره از محبت مولا نیستم، اما اون مراتبی که اونها داشتند و دیدند و رفتند، مراتبی که یاران امام حسین داشتند از محبت امام حسین، اصلا من نچشید. چه زندگیه که من دارم و از اون حلاوت و محبت امام زمانم جز اندکی که خودم رو دلخوش کرده ام که پیرو و شیعه اون عزیز باشم چیزی دستی برداشت. خدایا تو این ماه مبارک که فرموده ای اگر ماه مبارک بگذرد و کسی آمرزیده نشود، که امیدی به آمرزش اومیست تا عرفه. خدایا چه کنم؟ می توانم کاری جز استغفار، جز اشک بر مصائب امام حسین، جز سوختن برای فراق امام زمان میتونم کاری انجام بدم؟ دست و پایی بزنم و از این منجلابی که خودم برای خودم درست کردم خلاص بشم؟ لاهی حبلی کمالا انقطاع لن رب سار قلوب لا بزیاء نظرا الحمد لله الذي هدانا لهذا. خدایا به همین میزان که ما رو در مسیر ولایت علی و اولاد علی قرار دادی شاکرت، اما خدایا حسرت و غبطه به این که چه معارفی، چه حلاوتی، چه اصل مصفایی، چه شراب طهوری می چشانی بر خوبان درگاه، یه حسرت و این غبطه بود. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا سيدنا هادينا بالحق أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السلام. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا وزد في قلوبنا محبة مولانا أمير المؤمنين. اللهم يا رب الحسين فحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يدي ومن خلفه رصدا يحفظ له من كل سوء
وأبدلهم من بعد خوفه أما يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحدا من خلقك على وليك سلطانا وأذله في جهاد عدوك وعدو خدايا دیگه از بده به مولای ما و ازله فی جهاد عدو کم عدو و جعلنی من انسان انک علی کل شیء قدیر رحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و مقدارهم.
ان شاء الله خدای متعال عبادات روزها استغفارها توسلات همه عزیزان همه دوستان امیرالمؤمنین هر جای عالم هستند به کرمش مورد قبول قرار بدهد انشاءالله. گذشتگانمون، حقداران، پدر مادران، زر الحقوق، اساتی، دوستان، اونهایی که محبت امیر المؤمنین در دل داشتند از این دنیا رفتند، خصوصا پدران و مادران، خصوصا اونهایی که برای رشد معنوی ما قدمی برداشتند، کم یا زیاد، خدا همشون رو بهرمند کنه از سفره پر نعمت امام مجتبی سلام الله علیه. به همشون هدیه میکنیم سوره حمد و چهار بلند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.